محکم کتاب کریم لن ینال الله لحومهما ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا فدا و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امشب هفتمین شب از این انجمن با برکت و پرفیض و با یاری خدای متعال در طول این شش شبی که گذشت مطالبی رو در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه کوثر تقدیم محضر سروران خودم نمودم. به اینجا رسیدیم که شش کلمه استثنایی در یک سوره استثنایی قرآن مطرح شد، زیرا که خداوند این سوره را برای یک شخصیت استثنایی نازل کرد. اول اعطینا بود، دوم کوثر، سوم فصلده، چهارم شانه، پنجم ابتر، ششم مسئله ونحر بود که ما در رابطه با مسئله نحر و قربانی یه مقدمه ای رو بیان کردیم و عرض کردم دیشب که تمامی احکامی که در دین مقدس اسلام مطرح شده دارای فلسفه خاصی است. در مورد قربانی هم ما این مسئله رو واقعا باور داریم که فلسفه های زیادی رو خداوند برای قربانی کردن بیان کرده که حالا ما در یک شب نمونه های قرآنی آن رو بیان کردیم و در شب گذشته بخشی از آثار این قضیه و برخوردهایی که به صورت سوال برای ما مطرح شد که چرا اسلام اجازه داده است که این همه گوسفندی که قربانی میشه، گاو و شتری که کشته میشود به این شکل مطرح بشه؟ آیا واقعا هدف به خصوصی از مسئله قربانی بوده؟ اگر هدفی بوده پس اون هدف رو ما نشناختیم، و اگر هدفی نیست آیا این یک امر بیهوده به نظر نمیاد که یه تعداد بسیار زیادی حدود 10-15 میلیون حیوان ذبح شده در منا، اینا تکلیفش چه خواهد شد؟ بعضی ها سنگ گرسنگی دنیا رو به سینه میزنن، بعضی ها مسئله اقتصاد جهانی رو مطرح میکنن، بعضی مسئله اسراف رو در این جامعیان مطرح میکنن. خیلی بحث گسترده و واقعا اساسی هم هست. در جواب ما گفتیم که موظف هست کشور عربستان سعودی که به عنوان یک مسئله جهانی به حج نگاه کنه. حالا اگر دستهای توطئه‌گرانی مثل وهابیت ملعون اجازه نمیده که واقعا در یک چنین موقعیتی که خدا به عنوان یه میتینگ سالانه جهانی مطرحش کرده، قوانینی که واقعا برای حج است مطرح بشه، این دو تا علت دارد. علت اولیش ضعف خود مسلمانهای دنیا که تا کنون نتونستن بنشینن و برای یک چنین امر جهانی تصمیم گیری جهانی بکنن، که آقا از هر کشور اسلامی باید یک نفر نماینده رسمی معرفی بشه و بیان بنشینن یه مجمع جهانی اسلام رو به وجود بیارن، تمام مسائل مورد نظر در حج را به صورت جهانی بهش نگاه کنن، که اگر ما چنین مسئله رو واقعا بتونیم در دنیا مطرح کنیم و دنیای اسلام این مسئله را بپذیره، ما حتی میتوانیم شرایطی رو به وجود بیاریم که 100 میلیون مسلمان در هر سال بتونه بره حج به جا بیاره. لازمش تدارک دیدن، برنامه ریزی کردن و حساب شده عمل کردنه. واقعا هم حج چیزی نیست که یک کشور از عهده اداره او بر بیاد. عربستان سعودی شما میبینید به خاطر اداره کردن مسائلش، چون عرب ها بی پرده میگن اهل کار کردن نیستن، از بس عیاشی کردند و مال مفت گیرشون آمده و خوردند و خوابیدند، عرضه این که بخوان بیان فعالیت کنن، کار کنن، کوشش بکنن ندارن. این مش آدم های بعضشون حتی نمیخوام تعبیرهای زننده به کار ببرم، دور از شخصیت انسانی، هر عمل زشتی که شما تصور کنید اینا در عیاشی و بیبندگاری انجام میدن. یه آدمی که درد ندارد، دین برایش زیاد اهمیت نداره، مال مفت نفس زیر دست و بالش حشم مصرف میکنه، مطمئنن دلش به حال اسلام و مسلمانی و حج و اینا نمیسوزه. در یه تعبیری شاید به اینا بشه گفت که اینقدر پول از دور و بر کارگیرشون میاد که درآمد حج با این همه عظمتی که دارد برای آنها زیاد حائز اهمیت نیست. یعنی اینو به عنوان یک زیربنا بهش نگاه نکردن که ناراحت باشن، میگن ما درآمد نفتمون جواب همه مصائب را میده. و شما میبینید در هر سال چقدر دارن پول خرج تبلیغ علیه مسلمانی بشیعه میکنن. این که میگن مسلمانی، چون وهابیت یک فرزند نامشروعی است که صهیونیست‌ها روی کار آوردند و بر علیه اسلام وارد میدانش کردند و یک افراط‌های بیش از حد در اینها وجود داره، که گاهی حتی اعتقاداتی دارن که اصلا با حتی اعتقادات یک مسلمان سنی هم سازگار نیست، چه رسد به شیعه. به عنوان مثال من عرض می کنم یکی از نظریاتی که این دیدین ها دارن که ما معتقدیم اصلا حساب وهابیت رو باید کلونن از حساب حتی سنی ها هم چکا کرد؟ جداش کرد. چون سنی ها یه عمر طول کشید ما با هم زندگی هم می کرده ایم. از زمانی که اینها سر و کله شون پیدا شد و ریشه دواندن در بلاد اسلامی و مخصوصا در عربستان سعودی به این طرف، شما می بینید یک مش آدم های افراطی و شاید به تعبیری بشه گفت مثل خوارج نهروان، آدم هایی که عقیده شون اینه، یکی از فتواها و نظریاتشون اینه که میگن تعرف المنافق به شدت بغضه علی علیه السلام، یعنی یعنی اگر شما میخواید یه منافق رو بشناسید، ببینید چقدر نسبت به امیرالمومنین بغض دارد. هر که بغضش بیشتر باشه نفاقش کمتره. ببینید تا اینجا آمدن جلو که بغض و کینه به علی بن ابی طالب را دلیل بر چی گرفتن؟ ایمان اینا. و اگر کسی نسبت به علی بن ابی طالب بغضش بیشتر باشد، معلوم میشه ایمانش بیشتره. این فتوایی که فتوای وهابیاست. یعنی هر چه شما دشمنی با امیرالمومنین رو بیشتر میکنید، ما شما رو به عنوان مؤمن بالاتر بشناسیم. حالا فتوا علیه کشتن شیعه دادنشون، دستور به تخریب دادنشون، خراب کردن مساجدشون، فتوای صریح بر خراب کردن اماکن مقدسی مثل حرمهای مقدس ائمه معصومین علیهم السلام و مسجدها، اینا جز فتواهای رسمیشونه. حتی تا جایی جلو رفتن اینا که به یاران خودشون، به طرفدارانشون اجازه دادن و میگن هر یک نفر اگر بتواند 20 نفر شیعه را بکشد بدون شک اهل بهشته. بی انصاف. شیعه و مشرک معرفی کردن، توهین به تمام مقدسات شیعه کردن جز فکر اینا. خب شما ببینید همه این نتایج برای چی گرفته شده؟ به خاطر اینکه بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی فکر میکنن که حق ندارن در امر حج بیان به صورت یک کنگره عظیم هر کشور یک مأمور داشته باشه، یک نماینده داشته باشه و در این امر مداخله بخواد بکنه. اینو به عنوان دخالت در امور یک کشور میدونن، در حالی که حج مسئله جهانی و حق نداره یک کشور تمام مسائل رو خودش به تنهایی بخواد در نظر بگیره. خب حالا اگر بیاد واقعا به دید اسلامی به قضیه نگاه کنن، اینا موظف بودن چیکار بکنن؟ موظف بودن در اطراف منا حداقل کاری که میتونن بکنن اینه، اجازه بدن هر کشوری که، دقت کنید ببینید هر قابل اجرا هست یا نیست، هر کشوری که زائر میفرستد برای حج به تعداد اون زائری که میاد، بله، به اندازه گوسفند یا گاو یا شتری که قربانی میکنه، ده ها کانتینر یخچالدار بتونه از مرز زمینی وارد عربستان بکنه یا از طریق هوایی بتونه خارج کنن. اگه مجوز بهش بدن که شما میتونید یه هواپیما بیارید، گوشتی که قربانی میشه رو اگر نمیخواید ما مصرف کنیم، خودتون بردارید برید تو کشور خودتون بین کسانی که میخواد چکا کنید قسمتش کنید. یعنی مثلا فرض کنید ایرانی ها میرن قربانی میکنن، جمعیت ایرانی رو فرض کنید 150,000، بله، نفر بیشتر که نیست، 150,000 نفر اگر بخوان به صورت بار گوسفند رو برگردانن، میتونن بلا فاصله کامیون بگذارن همونجا بار کنه، کامیون هایی که بتونه بلا فاصله اینا رو منجمدش کنه، دستگاه دارن، امکانات جمع. نمیگیم موظف اونجا سرخانه بسازد، میگیم حداقل کانتینرهای بزرگ این گوسفند رو بلا فاصله منجمد بکنن، بگذارن داخل این کانتینر، به هواپیما منتقل بکنن، از اونجا پرواز میکنه. 3 ساعت بعدش کجا؟ 3 ساعت بعدش تهرانه. بله؟ تهران کشتارگاه ندارد، سردخانه ندارد، امکانات نداره. چرا؟ اگر اینا بیان 100,000 تا گوسفند را در ظرف 2 شبانه روز هم حتی منتقل بکنن، شما ببینید بین چند هزار نفر آدم میشه این گوسفند را تقسیم کرد. خب اجازه نمیده. چرا؟ چون فکر میکنن که زمامدار تمام حج است. میگه میخوام این گوسفند اینجا از بین بره، خود بشه، عفونت بکنه، میکروب به وجود بیاره، 1,000 جور مسئله داشته باشم، اما اجازه نمیدم که این گوش رو به این شکل از اینجا خارج بکنم. حتی بهش نامه نوشته شد، به عربستان سعودی پیشنهاد کردن که آقا کشتی های زیادی میان پهلو میگیرن دریا هم که میتونید شما ازش استفاده کنید. بیاید اینا رو منتقل بکنن بلا فاصله به وسیله کامیون های بزرگ، ببرن تو کشتی، از طریق کشتی ببرن کشورهایی که در اطراف خود شما هستن، آفریقا، کشورهای بدبختی که برای یک لقمه نان الان محتاج هست، واقعا مستحق هست. من با چشم خودم دیدم، نه امسال، حدود تقریبا شاید 10 سال نیست، با چشم خودم دیدم که این سیاها می آمدن گوسفندا رو بر می داشتن ورقه ورقه و لایه لایه نازک می بریدن، گوشتا رو پهن می کردن آفتاب. حالا با اون وضعی که اونجا هست که واقعا من و شما از این نگاهش هم نمی تونیم بکنیم، اما انقدر تغییرن که می مدن اینا رو لایه لایه می بریدن، می داشتن خوش می شد تو اون هوای جرد، بعد میرسن توی گله های حلبی از اینایی که پنیر دوش میریزن 17 کیلویی ها، و بعد کیه رو آب میکردن میرسن روی اینا و این گله رو برمیداشتن میرفتن. افغانی ها میامدن، از سیاپوست های آفریقایی میامدن، حتی از سرخپوست ها رو من دیدم آمدن برمیداشتن میرفتن. من و شما اگر یه ذره از این گوشت بخوریم حتما باقی رزوان سراغ باید بگیریم، نمیتونید بدنهامون توان این که بخواد یه همچین چربی یا اگه همچین اصلا گوشتی رو هضم بکنه نداره، اما اونا میخورن، هیچیشون هم نمیتونید. خب پیشنهاد کردن اینا رو ببرید منجمد کنید، به کشورهای دیگه ببرید استفاده بکنن. دستگاه‌های زیادی ندارن، کارخانه میتونه داشته باشه یه کمپوت یا کنسروش کنه اینا رو، بله؟ همونجا بلا فاصله تبدیلش کنن به کنسرو و بدن به کشورهای افرا مستحقه. خیال میکنید یه کارخانه کنسرو سازی بزرگ اگر کنار منا بخوان تولید کنن چقدر برای عربستان هزینه میبره؟ باور کنید خدا میدونه، اگر اینا بناشون بود که بخوان کار بکنن میتوانستن مجهزترین امکانات رو در منا چکا کنن به وجود بیارن، براشون هست، پولشو دارن، امکاناتشو دارن، زمینشو دارن، شرایطشو دارن، اما بناشون بر مخالفت با اسلام و دین، بناشون بر اینه که مثل آمریکایی‌ها گندمو بریزن تو آب دریا از بین ببرن، اما به انسان مستحقی که برای 10 تا دونه گندم گرسنه شده التماس میکنه گندم ندن. حالا ببینید قرآن چی میفرماید، خوب دقت کنید آیه را. من این مقدمه را از این جهت گفتم که اونهایی که میان اعتراض میکنن که آقا 11 میلیون 12 میلیون حیوان ذبح شده در منا، چرا باید خود بشه و بعد بریزن تو وسط بیابان تا 1 سال بوی گندش مردم را نابود کنه، اذیت کنه؟ جوابش رو پیدا کنید. قرآن ببینید چی میفرماید، میفرماید که ولبدنا جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبهما جنوبها فکلوا منها و اطعموا الباقان ابا المعتر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. فلسفه قربانی در اسلام رو این آیه ببینید چقدر زیبا بیان کرده. درباره کلمه بدن میفرمایند یعنی شترهای چاق و سرحال، فربه. جعلنا حالکم، ما قرار دادیم برای شما من شعائر الله، از چیزهایی که قدرت درک و آگاهی و معرفت و شعور جامعه رو چکا کنه ببره بالا. شعار یعنی چه؟ شعار یعنی چیزی که از درک مردم برداشت میشه. شعائر جمعشه، یعنی یه چیزایی نشان دهنده درک مردم و جامعه است. خدا میفرماید ما این مسئله قربانی کردن در حج را، اونم شترهای چاق رو کشتن، چکا کردیم به عنوان یکی از شعائر قرار دادیم. خب اینو چه فایده داره؟ لکم فیها خیر، برای شما مسلمان ها در این قربانی کردن خیر است. یعنی شما هر سال تصورش رو بکنی، این که من پیش بینی کردم رو دقت کنی. یه زمانی جامعه و دنیای امروز 1,200,000,000 نفر مسلمان دارد، اجازه میدن 12,000,000 / 11,000,000 نفر چکار کنه بره حج. ما پیش بینی چند نفر کردیم؟ گفتیم 100,000,000 نفر میتونه به حج برود. درسته؟ اگر شما تصور کنید توی دنیای 1,200,000,000 نفر مسلمانی 100,000,000 حاجی برود، 100,000,000 رو اگر شما بگید هر یکیش یه گوسفند بکشه، یه گوسفند رو بخواید تقسیم کنید بین کسانی که یک کیلو گوشت بهشون برسد، یه گوسفند چند کیلوه؟ شما که از من اطلاعاتتون بیشتره، ما فرض رو میذاریم 20 کیلو، بله؟ کمتر از 20 کیلو گوسفند معمولی؟ حدود 20 کیلوه. هر یه دونه گوسفند رو ضرب در 20 کنید، شما ببینید اگر 100,000,000 ضرب در 20 شد، چند انسان میتونن از یک کیلو گوشت بهره ببرن؟ بگردید و حساب کنید آیا در اون موقع تو دنیا آدمهای تغییر دیگه میشه پیدا کرد که هیچی گیرشون نیاد؟ خب این یه موردشه. اگر ما فقط قربانی حج رو داریم در نظر میگیریم، این معنا رو داریم میگیریم. دیگر مسائلی هم که بنا شده، فرسون تقصیر کرده باید قربانی بکنن، تکفاره قسم میخواد بده، بعضی دستور میدن قربانی بکنه، جاهای دیگه هم اجازه میدن. مستحباتی که برای قربانی هست، کسانی که به حج مشرف شدن سالهای قبل، حالا انسان هم چه کنن موقع ایام حج که میشه یه گوسفند مستحبی بکشن، اینا همش کمک اقتصادی نیست؟ اینا نمیتونه جامعه رو تحت تاثیر قرار بده؟ حج برسمن الله علیه ها سواب، خدا میفرماد نگاه کن اینا به صورت صف همینطور پشت سر هم قرار گرفتن. یعنی وقتی آدم میره توی صحرای منا و میبینه از نزدیک صحنه رو باورش میاد. من انسان خدا توفیق داد مشرف بودیم، یه مسئله اتفاق افتاد که من مجبور شدم برم دوباره برای منا و برگردم، بعد از اعمال شده بود. باور کنید با این که وقت گذشته بود دیگه، زمان قربانی دیگه نبود، اما با این حال من دیدم شاید حدود 100 تا دونه شطور اینا همینطور ردیمی پشت سر هم، نخواهی تناقایی که افسار اینا حتی به همدیگه بسته بودن و داشتن میبردن طرف قربانگاه. از یکشون سوال کردم که دیگه قربانی که تمام شده شما چه کار میخواید بکنید؟ گفتن ما اینا رو دوست میداریم، مستحبیه، یعنی کاری به قربانی حد و قلائد رو نمیدونم بود ندارد، اینا رو دوست میداریم، پول داریم، اومدیم یه گوسفند یه شطور اضافی چکار کنیم؟ سر بزنیم. یعنی حتی تا روز 13 ماه هم بعضی چه میکنن؟ مستحبی میارن گوسفند میکشن، جز وظیفه‌شون هم نیست. قرآن مجید میفرماید فإذا وجب جنوبها، حالا اگر این شطر را نحرش کردید، یعنی زدید تو گروش و این افتاد، آرام آرام خون از بدنش رفت و رو پهلو افتاد، کنایه از اینه که دیگه حالت قربانی پیدا کرد. فکلوا منها، اول خودتون که این قربانی را آوردید و ذبح کردید و نحر کردید چکار کنید؟ بخورید. و اطعم القانع والمعتر، فلسفه کجاست؟ این یک کلمه شه، هم خودتون بخورید و هم اطعام کنید، بدهید به چه کسانی؟ به دو گروه، یک قانع یعنی کسی که قناعت میتونه بکنه، دو معتر که بعضی گفتن معتر به معنای حقیر معترضه. بعضی ها هستن اگه مثلا فرض کنی یه چیزی بهش کمک کردی، میگه خدا برات خوب بخواد، دعات هم میکنه. بعضی که کمک کم بهش کردی طرف میکنه، میگه که با دنبال کار زندگی 100 تومن چیه؟ حساب بانکی ما میدم برای عرض کنم پول درست حسابی به حساب من برید. که یکی از این دوستان من شوخی میکرد، میگفت که بعضی از گداهای دور آخر زمان میگه که به من عاجز بیرحم گردن کلوم یه دونه مرسدس بنز آخرین سیستم فقط کمک کنید. بعدشون دیگه کم کم اینقدر پررویم که اگه خواستی مبلغ مختصری 1000 تومن و 2000 تومن بدی چیه؟ بعدش میاد. یه روایت براتون بگم خستگیتون در بره، بد نیست روایت رو بشنوی. نقل میکنن در منا امام باقر علیه السلام نشسته بودن، یه عده از اصحاب هم دور امام بودن، یه تغییری آمد، یه سبد اینا گذاشته بودن، یه مقدار انگور داخل این سبد بود، داشتن از این انگورها میخوردن. یه تغییری آمد، گفت به من کمک کنید. نوشتن امام دستش رو کردن داخل این سبد، یه خوشه بزرگ انگور برداشتن و اشاره کردن که بدین به این تغییر. وقتی خوشه انگور رو دید گفت امکان درهمون، حاضر نشد بگیره، گفت خوشه انگور رو نمیخوام، اگه پول خوش دارید بدید، بله پول دارید خوشکه بده. بهش میگی مرگ رو میگه آقا نمیتونم، در خونه رو میزنه، اگه رفتی گفتی این چلو کباب رو برده بخور، میگه که بله نه، اگه پول داری بده. حضرت خوشه رو گذاشتن تو سبد، فرمودن خیر، یعنی خدا خیر بده، بنانی که بعد بهش بگم. این هی وایستاد بود که خبری نشد، دیگه چیزی بهش ندادن. گوه همون خوشه انگور بدید، حضرت فرمودن نمیدم، رد احسان کردی برو، ندادن. یک جدای دیگری آمد گفت که به من کمک کنید. تو روایت داره حضرت یک دونه انگور از خوشه کندن دادن بهش، دونه انگور رو گرفت، نگاهی کرد، گذاشت تو دهانش، گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، خدا رو شکر میکنم که این یه دونه انگور را نصیب من کرد. حضرت فرمودن بیا اینجا، آمد. فرمودن دامن پیراهن تو بگیر، گرفت سبد انگور رو برداشت، خالی کردن توی پیراهنش، دستشو بلند کرد، همینطور که دور پیراهن رو گرفته بود گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، خدا رو شکر میکنم که این همه انگور رو به من داد. حضرت فرمودن سبد، اشاره کردن به غلامشون، فرمودن پیراهن منو بردارید، یه پیراهن آورد، فرمودن بدیدش، گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، خدا رو شکر میکنم که یه پیرهنم نصیب من شد. فرمودن سبد، به مأمورشون فرمودن چقدر پول همراهت داری؟ گفت یک کیسه پول بیشتر نیست. فرمودن بدیدش، داد. گفت خدا رو شکر میکنم که به دست شما این کیسه پول را هم نصیب من کرد. حضرت فرمودن دیگه چیزی بهت نمیده. گفت چرا؟ فرمودن تا حالا از خدا تشکر میکردی، اما حالا از من تشکر کردی، دیگه به چیزی کمک نمی کنم. وقتی داشت میرفت فرمودن به خدا قسم اگر از خدا تشکر میکرد اونقدر به اون میبخشیدیم که زبانش دیگه یارای گفتن نداشته باشه. خب ببینید بعضی ها هستن جدان فقیرن مستحقن، اما یه زبان هم دارن مثل شلاق، اگه بهش کمک کردی زبون درازی هم میکنه. این چیه؟ رفته بنده خدا یه چادر تا کرده آورده، ببخشید این چادر نصیب شما باشه، میگه که چادری که سرت کرده میخوای بدی من، بنداز کنار، خیال من مردم یا مرده شورم که چادر سرم کنم. بنده خدا چادر نوع اوتو کرده است، کجاش که زیبه نگاه کن ببین پارگی داره، زدگی داره، رفتم یه چادر خوب برد آوردم، نه اگه داره یه پول حسابی بده. هلی؟ بعضیشون هم موی بدنشون که آتیش میزنی، یکشون رو که کمک کردی میره بلا فاصله نگاه میکنی با موبایلشون به هم تماس گرفتن، فلان در خونه رو بزن حساب رو میتونه درست حسابی برش کنه، همدیگه رو خبر میکنن. میفرموید قانع رو بهش بده از این گوش که صداش در نیاد، ولی معطر اونی هم که زبون درازی میکنه و حاضر نیست بپذیره، به اونم چکا کن؟ کمک کن. کذالک تخرناها لکم، یعنی وقتی که مقدار گوش زیاده شما به همه اونایی که مستحقن بدید کاری نداشته باشید به اینکه چه جور آدمیه. ما اینطوری مسخر کردیم برای شما برای اینکه شکر کنید لعلکم تشکرون. یعنی جامعه باید اداره بشه، تغییر اگه شکمش بهش توجه شد آرام آرام زبان تندش هم گرفته میشه. خدا رحمت کنه استاد ما را مرحوم آیت الله امامی، میفرمودن به بعضی ها کمک میکنن به خاطر اینکه فقیرن، خیلی عذر میخوام، ایشون میگفتن، میگفتن بعضیشون به خاطر اینکه فحشم ندن مجبورم بهشون کمک کنم، اگه بهش کمک نکنم باید میشه فحش میشه. ببینه به دنبال کار زندگی میشه، دنبالش میفرماید. یه عده میگفتن خب خداوند اینا رو برای خودش میخواسته، میفرماید لینال الله لحومهما ولا دماغها، نه خونه اینا به خدا میرسه نه گوشتاش. چون بعضی از مشرکین چون کردن میمدن گوسفند رو میکشتن خونش رو میریختن دور کعبه و میگفتن اینو خدا قبول میکنه از ما به عنوانی که ما برای خدا قربان میکردیم، اما خدای خون رو استفاده کنن علیاذ بالله. خدا میفرماید نه گوشتش به درد ما میخوره نه خونه، پس چی به درد میخوره؟ ولکن ینال و خود تقوا منکم، خدا میخواد از شما حریز از گناه را دریافت کند. یعنی اینو میخواد وسیله قرار بده برای اینکه آدمی که از مالش گذشت بله از گناه هم راحت میگذره. دنبالش میبینید دوباره میفرماید کذالک سخرناها لکم، هم بطن و پرمون سخرناها لکم، هم اینجا دوباره میفرماید چرا لتکبر الله علی ما هداکم، برای اینکه خدایی را که شما را هدایتتون کرده گرامی بدارید، بزرگ بشمارید اون خدایی که شما را گرامی داشته. و بشر المحسنین، این کار کار هر کسی نیست، این یه نیکوکاریه. یعنی اگر شما در بین خودتون جشن نیکوکاری میگیرید، مردم میان میرن چراغ سه فتیله که مال مادر بزرگشون بوده یه فتیلش هم شکسته چرخش هم کار نمیکنه و دندش هم خورد شده، اینو برم دارن میان میخوان بدن برای که به فقیر کمک کنید، برو بگرد بهترینه هاشو بگرد بده، هر چی لباس کنت میریزه توی یه ظرف توی یه پلاستیک برم داره میاد میخواد چکا کنه. ما میخوایم در جشن نیکوکاری شرکت کنیم، بنده خدا یا نده، یا اگر میخوای کمک کنی لن تنال و بر حتی تنفقو من ما صاحب مون سلام نبید. بعد میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، چطور یه انسان مؤمن با همین حرکت مادی خودش باعث میشه مشکلات بسیاری از خانواده های فقیر برطرف بشه، مشکل اقتصادی مردم تا حدودی حل بشه. خداوند اجازه میده و دفاع میکند از کسانی که مؤمن به او هستند. ان الله لا يحب كل خصان کفور، خدا از آدمای خائن و ناسپاس که زبان شکرگزاری ندارن دوستشون نداره و بدش میاد. یه تکه خیلی جالب اینجا مطرح بود که تا سرور عزیز و برادر بزرگوارم میان چایشون رو میدید بفرمویم، من این روایت رو براتون میخونم که حتی ببینید موقعی که میخواد طرف قربانی کنه ما یه دستور داریم که آقایی که میخوای قربانی کنی، خواهری که میخوای قربانی کنی، اگه میتونی خودت هم برو بالا سر قربانی و بخون، اگه نمیتونی لااقل از دور این جملات رو بخون. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن وقتی که میخوای چیزی را حیوانی را که بردی برای قربانی بکشی یا نهر میخوای بکنی بگو و جهت و چیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین. این دوتا آیه رو بخوان بعد بگو اللهم منک و لک، از جانب تو برای تو. بسم الله و بالله و الله اکبر اللهم تقبل مني. این دعا رو بخون، بعد به سر این حیوان رو ببرن که نشون بدی اگر داری یه قدمی برمیداری به فرمان دینش داری برمیداری. اینجا آدم باورش میاد که طعم شیرین احسان به دیگران اگر برای آدم به وجود آمد، وقتی برمیگرده بدش نمیاد که گاهی بار چه کنه، یک کمکی هم به دیگران بکنه. حالا اینجا فتواهای مراجع خوب البته هست، من دیگه نمیخوام وارد این بخش بشم، چون اگه وارد شدیم یه بحث اختصاصی حج میشه و انشالله خدا نصیبتون کنه به یاری امام زمان امسال اسمتون جزء لیست حجاج خانه خدا در بیاد به آبروی امام حسین علیه السلام و برید انشالله تو کلاس هایی که براتون میگذارن برای آموزش اونجا احکامشو براتون بگن. انشالله آجوها هم خدا نصیبشون کنه که امسال جز کسانی باشن که همه احکام حج رو براتون بگن. یک کارمان را بندازید، ولی ما هم حق نداریم بیاییم کفش را چکا کنیم، جوب کنیم، نه ببریم ما کفش را جوب کنیم برای شما. خدایا این دعا رو بگید آمینشو. خدایا به آبروی امام زمان اگر توفیق زیارت خانه خودت رو هم برای ما فراهم نمی کنی، ما رو در ثواب حجاج خانه به عظمت و مقام خودت شریف کن. خدا بعید نیست همین که بگید خدای منم دلم میخواد اسمم در میامد، میامدم دور خانه تو حرکت میکردم و لبیک اللهم لبیک و در هنگام بستن احرام میگوستم. خدایا قربانی های زیادی برای اسلام داده شد تا اسلام به این حد از عظمت و مقام رسید. خیلی ها توجه ندارن، مبادا یه وقت به این سادگی دست از عقایدتون بردارید. من خیلی حرف ها داشتم بزنم اما همه شد تا همین یه جمله خلاصه کردم، عرض من تمام. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت امام زمان که نور وجود امام زمان رو از پشت پرده غیبت به امر خودت خارج کن، دنیا را به نور او روشن کن و روزی برسه که هر کس در هر کجای عالم دلش خواست بره کعبه و مکه را ببیند نصیبش بشه. از همینجا دعاتون من روانه کنم. نام آقا باب الحوارج قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و آقا موسی بن جعفر رو در این جلسه ببرم، هر دو باب الحوارج. نام ابوالفضل رو میبرم از این جهت که وقتی برادر بزرگوارش آمد کنار پیکر او، یه نگاه به بدن عباس نمود، دستشو به کمر گرفت، صدا میزنه عباسم به خدا حالا کمرم شکست، راه چاره به روی من بسته شد. دومین باب الحوارج در روز عاشورا علی اصغر حسین است که روی دست بابا تیر گلویش را درید و روی دستهای بابا جان داد. اما یه باب الحوارج هم در بغداد بود، نوشتن اونقدر زد کشید که صدا زد خدا دیگه حالا من از دست هارون خلاص کن. اون وقتی دعایش مستجاب شد، چهار نفر اومدن بدن مبارک امام را از زندان خارج کنن، دیدن بدن خیلی سنگینه، وقتی عبا را عقب زدن دیدن هنوز گل و زنجیر بر گردن و دست و پای آقا موسی بن جعفر است. به آبرو و عزتشان